بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، شرح زیارت امین الله، یک شنبه 18 فروردین 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در باب زیارت امین الله عرض شد که زیارت امین الله 3 بخش داره. بخش نخستش ارتباط با امام معصوم و عرض ادب نسبت به امام معصوم هست، توضیح دادیم. بخش دوم یک دسته دعاهای حضرت هست که عملا یک دسته دستورات سلوکی است که انشاءالله تا پایانش میخونیم میبینید این زیارت صحبت از حروق علمان توش نیست، عمدتاً فضای شدید سلوکی و معنوی توحیدی عالی رو داره کلن این زیارت اینجوری. یعنی تو اینجا هیچ صحبت از این چیزهایی که گهگاهی گفته میشه در بعضی از دعاها به حسب افراد، به حسب موارد، به حسب بعضی از نیازها گفته شده، اصلا اینجا وجود نداره. عمدتاً یه فضای خاصی است، هم در دعاها، هم حتی انشاءالله مرحله بعدم باز میبینید همین شکله. قسمتی که امام سجاد نسبت به خدا صحبت هایی داره و به ثنای حضرت حق میپردازه توضیح میده. از این جهت یه دعای ویژه است، تأکید هم میکنه، حال هوای سلوکی شدید داره، تأکید میکنه اینا، مثل اطمینان به قدر، رضای به قضا، بحث ذکر و ولع ذکر و محبت به اصطلاح اولیاء خدا، مردان خدا، و از طرفی هم صبر، شکر، اینایی که تا به حال خوندیم و حالا بعدی ها هم میخوید همینجور، و اینکه از دنیا باید برید و مشغول باشیم در دنیا و بحث تقوا هم که انشاءالله عرض میکنم و بعضی از چیزایی که حالا هست عرض میکنم. کلن این دستوراتی که هست همه دستورات سلوکی نابه که به صورت دعا گفته شده و توضیح هم دادیم که چگونه ما باید از این دعا استفاده کنیم. دعا رو یک دستورالعمل برای خودمون وقتی میخوایم بخونیم دستورالعمل بدونیم و هر روز ببینیم چقدر باش مطابق هست. بعد از این که حضرت فرمود صابرتن علی نزول بلای، شاکرتن لفواز نعمای، بحث صبر و شکر رو ما بیشتر توی همون منازل توضیح دادیم، به منازل رجوع بشه، شرح منازل ملا عبدالرزاق. پس از اون بفرماد ذاکرتن لسوابق آلائک. سوابق و سابقه که گفته میشه یعنی کامله، واسعه، تامه. میفرماد اون آلاء تام و واسع، یعنی اون نعمتهای بسیار کامل که به ما رسید یادش بیاریم. یکی از آدابه صحبت شکر نیست، صحبت اینه که خدا چقدر به ما محبت کرد، چقدر به ما لطف کرد، چقدر نعمتهای کامل به ما داد، عنوان کامل. ببینید در زندگی آدم گاهی هست که من و آدم طلبگی چیز مهمی بود، اوضاع من رو دگرگون کرد، من با اون ولی خدا که برخورد کردم بسیار مهم بود، مثلا اینایی که آدم گاهی تو زندگیش داره، اینها رو تعبیر میکنه سوابق آلا، آلاء به اصطلاح کامل. اون آلاء کامل و اون نعمت‌های کامل رو بیاد بیاره که بین خدا چه لطفا کرده. من بعضی از این افراد رو که تو فضای معنوی هن اون قله‌های حرکت خودشون رو یادشون میارن چه جور مراحلی بود و چگونه خدا تفضل کرد، و خیلی هم مؤثره، یعنی سلام مؤثره در فضای سلوکی، یاد بیاره که خدا چه نعمت‌های بزرگی رو بهش داده. عمدتاً هم عرض می‌کنم نعمت‌های توحیدی، معنوی رو، دینی رو، ایمانی رو به چشم بیاره اون آلای کامل رو اینها بدونه. هرچند گاهی هست طرف میگه خدایا این همسری که من داره چه نعمت بزرگیه که واقعا در مسیر طلبگی و دیانت به من کمک میکنه. علامه طباطبایی وقتی خانمش به رحمت خدا رفت ایشون گریه میکردن، حالا شاگردان اومدن مثلا یه جوری استاد رو یه نحوه تسلی خاطر بودن، بعضی شاگردان گفتن شما به ما یاد دادید که باید صبر کرد، چرا گریه میکنید؟ شما فرمود نمیدونید این خانم چه خانمی بود و چگونه به من در این مسیر کمک کرد. که گهگاهی نقل میکردن ایشون هر وقت نیاز به چای داشت میدید چایی کنارش هست، خانم در اتاق دیگر، ولی هر چرا می اومد آهسته این چای رو میذاشته میرم که ایشون متوجه نشه. و در مسیر روحانی هم حتی علامه طباطبایی مطالبی رو از خانمش نقل میکنه که شگفت آوره، گاهی تونسته از همین جا بره تو به اصطلاح نجف و زیارت امیر ظاهرن نه رفته برای به کربلا و زیارت ابا عبدالله در روز عاشورا، با اینکه اینجا بود و رفته اونجا دیده شرطه هایی که اونجا بود همه رو دیده، یه زن با کمال بود. بعضی ما اینجوری آدم میگه زن، اما زن به این معنا هیچ اشکالی هم نداره، الحمدلله خدا. بعضی هم میگه خدایا الحمدلله این زن پر حرف رو به من دادی تا این بشه به عنوان امتحان من، اونم با اشکال نداره. من اینا اگه میگم والا خب هر چیزی که یه نحوی باعث ارتباط بیا، و واقعا هم اینو بدونید در مسیر توحید همه چیز میتونه مفید باشه، حتی زن بد اخلاق میتونه مفید باشه در جای خودش برای اهلش. اینجوری بسیاری از افراد خدا رو شکر میکنن که این شرایط فراهم کرده. حالا خواستم بگم مسائلی که ما میگیم توحیدی لزومی نداره همش، حتی میتونه همسر بشه، حتی میتونه فرزند بشه، میتونه جامعه بشه و خداییش. ما طلبها چقدر باید شکرگزاریم باشیم که تو قومیم و چقدر شکرگزار خدا باشیم که تو این زمان ما را قرار داد. خیلی شرایط فضا امکانات از هر جهت برای کار فراهم شده الحمدلله. حالا ذاکرتن لسوابق آلائک، چه چیزهایی رو که خدا براش ایجاد کرده. من یکی از طلبه ها میگفت که من میخواستم به این مقصدم اینجا بود، میخواستم برسم، ولی نشستم از اول طلبگی برنامه ریختم که این شکل این شکل این شکل تا به اینجا برسم. برنامه رو خدا این برنامهش رو به هم زد، این اصلا اینی که میخواست نشد، ولی عملا دید به اینجا رسید، گفت الحمدلله خدای تو بهتر از من بلدی، من که اگه این راه رو میرفتم نگاه کردم، اگه من این راه رو میرفتم نمیرسیدم به اینجا، تو بودی که اینجوری برای من رقم زدی. دقت میکنه و از این جهت یادآور. این دیگه بحث شکر نیست، یادآوری اون نعمت‌های بزرگی که بفهمه که در کجا ایستاده و چقدر لطف‌های حضرت حق شامل حالش. مشتاقتن الی فرحت لقائک، اینها ادبیات ویژه‌ای است که اهل بیت به ما یاد دادن. متاسفانه اینها رو تا گفته میشه میگن اینها رو عرفا حرفاش این حرفا رو میزنن، اینا مخصوص نمیدونم صوفی هاست، از این تعابیر هم گهگاهی میکنن. بحث صوفی اصلا نیست، بحث حتی عرفان، اینا ادبیات عرفانی اهل بیت ماست. مشتاقتن الی فرحت لقائه، بحث لقا رو نگاه کنید تو متون دینی آیون هم بحث لقاء الله رو فراوان انجام دادن، توضیح هم دادن. رساله لقاء الله مرحوم ملکی رو نگاه کنید توش هست، مزد امام بحث لقا رو داره، علامه طباطبایی تو المیزان داره، خیلی از آیون تا گفته میشه لقا. ابتداعا خیلی ها زود میگن این لقا یعنی لحظه مرگ و بعد از مرگ و لقا خدا و لقا ثواب خدا، با این شکل حلش میکنن لقا ثواب. ولی ما که طلبه ایم و متن دینی خوندیم و زورگیری بلدیم، لقا الله لقا ثواب بسیار خوب، ولی لقا الله یه چیزی دیگریست، واضح است متن لقا واضح، ملاقات خدا، ملاقات. و بعد ملاقات هم بعضی چرا بعد از مرگ، چرا قبل از مرگ هم نباشه؟ مگه تو روایاتمون نداریم؟ ما همین متنهایی که از علامه طباطبایی میخوندیم ایشون آورده بود، شواهدی که خیلی از اصحاب اهل بیت به اینجاها رسیدن و ملاقات حضرت حق کردن. دقت میکنید بحث لقا رو سلامه ملاقات رو جدی بگیریم تو متن دینی، ملاقات حق. بله بعد از مرگ در روز قیامت ما ملاقات خواهیم داشت، این پا برجاست، اما نافی ملاقات در این دنیا نیست. می شود خدا را دید؟ از امام معصوم می پرسند. حضرت می فرماید بله، مگر در روز قیامت نیست؟ بعد کمی گذشته مثال ابتدان حضرت به روز الست می زنه که ما ملاقات حق کردیم، الست و برد بکن بگفت. بعد قیامت، بعد حضرت می فرماید همین الان مگر تو نمی بینی؟ یعنی ملاقات نباید به اسلام منحصر بشه در یک نوع ملاقات خاصه بعد از مرگ. بله بعد از مرگ ملاقات برای همه صورت میگیره، ولی توی دنیا هم صورت میگیره. و بعد خب این ملاقات برای خودش یک لطفی داره، یک شیرینی داره، یک فرحتی داره، یک به اصطلاح دلنشینی همراهش هست، یک کشش داره، یک جذبه داره. این فقط لقاء عادی نیست. آدم درسته مثلا گاهی با یه نفر ملاقات میکنه، اصلا هیچ احساسی براش ایجاد نمیکنه، ولی با یک انسان کامل، یک انسان بزرگ، یک انسان معنوی قدر آدم میشینه، احساس خوشی بهش دست میده، یک فرحتی حاصل میشه. نیست؟ حالا به خود خدا که برسه یقینا این فرحت بیشتره. فرحت یعنی اون به اصطلاح شیرینی و خوشی، یعنی تا لقا خدا را میبینه احساس خوشی دست. چرا؟ اون جمیل مطلقه، جمیل مطلقه، برای خودش یک فرحتی داره. اینا رو آیون و عرفا فقط نمیگن، یعنی حرف اهل بیته، اهل بیت میگن راست هم هست، حق هم هست. اون جذبه‌ای که داره، اون عظمتی که داره، اون جلوه‌ای که حضرت حق داره. فاطمه زهرا چی داره؟ سبحان من ذل بهجت والجمال، یک بهجتی همراه خودش داره، یک جمال، جمالی که بهجت هم بهجت آفرینه، نه خود خدا، برای دیگران این بهجت هست، تا این بهجت سرور میاد. یعنی تا آدم با یک چیز خوش، ما با طبیعت زیبا روبرو میشیم، چقدر دل نشینه، چقدر خوشی میاره، چقدر راحتی میاره. حالا اون طبیعت آفرین، اون اصل جمال مطلق، آدم باش بشینه، عجیب آدم رو هم احساس سبکی میکنه، احساس میکنه تمام وزر و بالش ریخته. نگاه کنید تو روایات آمده وزر و بال میریزه، سبک میشه، هم سبکی هم خوشی، خوشی میاره، بهجت میاره، سرور میاره و تبدیل میشه به عشق، اون محبت های ویژه. حالا بحثایی که اینا داره، درسته؟ حالا حضرت میفرماد منو مشتاق مشتاقتن الی فرحت لقائک، اون تو رو ببینم و اون خوشی به اصطلاح تو رو و مشتاقش باشه، یعنی به تعبیری ندارم به دنبالش بگردم، یک نوع کشش در من ایجاد بشه از قبل، خیلی که تشنگی ایجاد بشه، من این تشنگی منو بکشونه به اون سمت، یعنی اگر من نرسیدم برسم. خیلی معنا داره. این همون چیزیست که دستور عمل‌های سلوکی نوعا توش ایناست، که بعضیا تعبیرهایی که ایشون اینجا به کار برده، مثل مشتاقت لا فرت لقائی که حضرت به کار برده و بعد داره ان قلوب المخبتین الیک و الها و امثال اینایی که داره میگه، یه فضای خاص ادبیات ویژه ای است که بعدها تو عرفان شورانده شد. این همون است که بعدها این تعبیر رو بعضیا گفتن اون چیزی که عرفا در میراث خودشون آوردن، دارن جنبه باطنی و معنوی و روحی دین رو آشکار میکنن. یعنی این حرفا رو اصلش اهل بیت، اصلش تو متون دینی داریم، فعلا اینها اومدن اینو شوروندند، درست مثل استصحابی که شورونده شده، الان ما یک سال باهاش کلنجار میریم. یه چند تا روایت استصحاب شوروندیم، چی شد؟ شده یک جلد کامل، اگر بخوام به حسب جلد حساب کنم، یک جلد کامل حساب شد. یک سال ما درگیریم، نیست مگه؟ یه همچی چیزی اینجا هم همینجوره، شورونده. اینجا میگه اون میراث آیون و عرفا در واقع اون بعد معنوی اسلام رو آشکار کرد، نه این چیزی دیگری نیست. نکنه بگید مثلا اینا خودشون رسیدن. بله یه چیز هست، اینها هم در تجربه خودشون یافتن دیدن عجب حرفای اهل بیت دارن، عجب حرفای توی دین هست، در تجربه خودشون، یعنی همین دین رو عمل کردن، بعد در تجربهشون این چیزهایی رو، بعد اینها براشون بیشتر به چشم آمده، بیشتر تمرکز کرده، همچنان که بعضی از این آیون فقها تا آیه فقهی رو میبینن چقدر تمرکز میکنن، این هم در این زمینه ها تمرکز کرده. و انصافا هم این هم دستور خوبی است و یکی از معیارها، آیا ما نزدیک هستیم یا نه، ببینیم آیا مشتاق فرحه لقا هستیم یا نه. این یک معنا. یه معنای دیگه فرحه لقا که میشه اینم کرد، اینم من این نداره و اینم هست مثلا توش خوابیده، یک معنای دیگر هست، اون لقا رو فان اجل الله لآت رو، یک معنای اجل الله لآت چیه؟ آیه رو میتونید بیارید؟ من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، اگر اشتباه نکنم. حالا این آیه رو نگاه کنید، صحبت لقا رو میکنه به اجل الله ارتباط میده. یک معناش همین بود که عرض کردم، نفس دیدار حق ولو در دنیا اجل الهیه، یک وقت خاصی داره که خواهد آمد. یک معناش اجل الله، بله بله، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. یک معناش اینه، هر کی لقاء خدا رو میخواد منتظر مرگ باشه، با مرگ پیش خدا میرسه. اینم درسته، یعنی ما باید که لذا یکی از دستورات آیون و رفا اینه که کی میشه راحت بشیم به خدا برسیم، همیشه پیش خدا باشیم، همیشه باشیم، چون بعد از مرگ دیگه این حال نیست. تعبیر میکنن با مرگ، لذا یک اشتیاق به مرگ هم دارن. این معنا هم درسته، من گفتم اون معنا که اصل معنا همون هست که عرض کردم، ولی یکی از معانی و یکی از مصداقهای این معنا همینی است که الان عرض میکنن، یعنی مشتاق مرگ میشن، یعنی دوست دارن وقت مرگ بیاد که بیشتر با خدا باشن. و بعضی ها این فزت و برب بلکعبه رو اینجوری معنا میکنن، در این که معانی متعدد داره، یه معناش همینه، راحت شدم دیگه، همش دیگه با خدا هستن، و الا اینجا نمیشه، اینجا مشکلاتی هست، نمیشه اونجا دیگه راحت. لذا اشتیاق به مرگ دارن. تو سوره جمعه چه داره؟ اگر شما خودتون از اولیاء الهی میدونید، دوستان خدا میدونید، پس مرگ رو به اصطلاح آرزو، فتمنوا والموت، مرگ رو آرزو کنید. این تعبیر رو میکنم، بعضی میگن به خاطر اینکه کسی که ولی خداست مرگ رو میخواد. مرگ رو به چه شکل میخواد؟ به این شکل، با این ادبیات. این ادبیات منافی نیست که خدایا به من طول عمر بده، حتی طول عمر هم میخوان، توی روایات هم آمده خدایا به من طول عمر بده تا بیشتر بتونم توشه برگیرم، بیشتر بتونم به عمق توحید برسم، همینجا برسم. دقت میکنید؟ اینا اش منافی نیست، ولی در این حال او رو هم مشتاقه، یعنی از مرگ گریزان نیست، میگه الحمدلله بهترین موقعیت برام رسیدن به خدا. که ما در بعض احوال عرفا میبینیم اینها وقتی گفته میشه در باب مرگ، اینها چه خوشی از خودشون نشون میدن، اشعاری که میگن دو اون موقعی که میگن مثل رقص کنان دارن به سمت مرگ میرن، با یه حال خاصی که میرن، بیشتر به این فضا مرتبط. خب این هم یک مت، یک بیان، یک اصطلاح بند از بخش دوم. بعد داره متزوتن تقوا لیوم جزائک، بحث تقوا را آیون و عرفا خیلی تو کارشون هست، یه بیانی دارن. اصلا من بذار ابتدا تقوا رو توضیح بدم، یه بیانی که دارن توضیح بدم. آیون و عرفا یه حرفی دارن در باب تقوا و یه حرفی دارن در خاصیت تقوا. تقوا که تو متن دینی هم آمده، یک نوع مسئولیت ایجاد کردنه. تقوا، تقوا یک نوع مسئولیت ایجاد کردن، یعنی در عین اینکه در دل گناه قرار میگیره میتونه گناه نکنه. اینا مثالی هم دارن، گاهی میگن، گاهی هست آدم تو یک بیابان خارناک بخواد پا برهنه بره، چجوری راه میره؟ راه رفتنش خیلی پاورچین پاورچین، یعنی نگاه میکنه مثلا اینجا خاری نباشه پا رو میذاره، خیلی حساب شده، به تعبیری از خار داره حذر میکنه، ولی در عین حال در دل این خارها راه میره، در دل اینها میره، یعنی در معرض خار قرار داره ولی خار به پاش نمیره. اینو میگن یک نوع مسئولیت، این تقوا، هویت تقوا اینه، یک نوع وقایه هست، یک نوع سپر ایجاد کردنه، یک نوع به اسم مسئولیت ایجاد کردنه. دقت میکنید؟ این اصلش اینه. و بعد خودشون توضیحی دارن که این ملکه تقوا یکی از راهاش همینه که آدم مکرر مواظب باشه گناه نکنه، بعد از مکرر شدن یک نوع ملکه تقوا، حالا یک نوع مسئولیت ایجاد میشه، و اگر این مسئولیت ایجاد بشه آدم در دل گناه هست و گناه نمیکنه. اون پل صراط تعبیر چی هست؟ ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی یا ثم ننجی الذین اتقوا والذین و نظر الظالمین فیها جفیا. این تعبیر اینجوری، تعبیر نگاه کنید، همه باید وارد این پل صراط، پل صراط روی جهنمه، روی آتشه، باید از این آتش بگذرن، این پل هست. ام منکم الا وارد، همه باید وارد بشن، میگن چون همه باید میایم دنیا، همه دنیا پر از خار گناه هست، همه جا گناه، همه باید وارد بشن. ولی چه کسانی به اصطلاح نجات پیدا میکنن در این عبور از این آتش و این پل صراط؟ میگن فقط نرج الذین تقوا، اون کسانی که تقوا بشن، یعنی تن به گناه ندادن، تن به خلاف ندادن، این خار گناه تو پاشون نرفته، اینها میتونن عبور کنن. ولی ظالمین، اونایی که گناه کردن، ظلم رو خود کردن، و نظر الظالمین فیها جثیا، این تعبیر آیه است. حتی از اهل بیت میپرسن که شما گفته شده ام منکم الا واردها، همه وارد میشن، آیا شما هم وارد میشید در این آتش؟ حضرت میفرمان بله ما هم وارد، جزناها و یا خامده، ما میایم ولی آتش خاموش نه. چرا؟ چون هیچ گناهی به اصطلاح برای اونها نبوده، تقوای کامل. این اصل ادبیات تقوا. من خیلی خلاصه تقوا رو توضیح دادم، ولی انصافا بحث تقوا سطوح متعدد بحث تقوا داره، من دیگه نه لازم نیست بگیم، همینقدر کافیه. حالا آقایون عرفا اصلا حرفشون اینه، در سلوک میخوای به نتیجه برسی، هر چقدرم عبادت کنی، هر چقدر ذکر داشته باشی، همین جایی که حضرت فرمود، هر چقدر اینها رو انجام بدی، اگر گناه بکنی فایده نداره. چرا؟ جان باید مناسب اون عالم بشه. این اعمال که انجام میدی، این عبادات، این ذکرها، اینا همه برای اینه که مناسبت پیدا کن، خیلی خوبه. ولی تا گناه میکنی آلوده میشه جان، مناسبت نداره. تا مناسبت نیامد نمیتونی اون ارتباط، اون لقا بیاد، اون ارتباط برقرار نمیشه. بشه هم آلوده است، بشه هم آلوده است، دقت میکنی؟ و لذا تأکید میکنن باید شرط اول، گاهی تأکید میکنن شرط ثانی، شرط اول، شرط ثانی کار تقواست. یعنی باید گناه خطا نبود اصلا تو کار بیاد، خطا رو باید حذف بکنی تا برسی. بعضی آیون میگن ما دستور ذکر دادیم ولی میبینید نمیشه، میدونید چرا؟ مشکلش اینجاست، گناهی وجود دارد. مرحوم ملکی وقتی رفته بود پیش استادش که شما این دستور رو دادید ما این همه انجام دادیم ولی نشد، بالاخره نرسیدیم اونی که. ایشون فرمود یه مشکل در کارتونه، تو با پسر عموهاتون یه اختلافاتی داره، کینه های دیرین دارید، این رو باید حلش کن، نکردید نمیشه. حالا استاد بود میدونست که مشکل کار کجاست، گفت. ایشون هم بعدش رفته بود کفش این پسر عموها رو تو مسجد جفت کرده بود، یعنی اینا که رفتن مسجد من که به اصطلاح نهایت خضوع که معمولا این کار، یعنی باید خیلی آدم خوش بشه، میگه بعد از اون براش مشکل حل شد. مرحوم قاضی تعبیر اینجوری میکرد، قدیم حوضی بود پر میکردن حوض رو، یک هفته استفاده میکردن، یعنی آب میومد تو این حوض جمع میشد، حوض بزرگ جمع میکردن این آب، یک هفته یا دو هفتهش رو استفاده، و بعد به تجربه یافته بودن قدیم اینجوری بود که اگر این حوض رو خوب بعد از اینکه یک هفته استفاده کردید کامل پاک نکنید، لابلاش یه چیزهایی باشه، جلبک های کوچک این وسط ها لابلا باشه، این آب میارید در عرض دو سه روز رنگ آب تغییر میکنه، یعنی اینا رشد میکنه. چاره چیه؟ با تمام این آلودگی های این دور و بر رو بردارن کامل پاک پاک بشه، آب که اومد یک هفته میتونه بمونه. قاضی این مثال نمیزد، میگفت گناهان مثل این جلبک های اطراف حوضه، تا برنداری این رو آلوده میکنه نمیشه رسید. لذا شرط تقوا رو خیلی جدی مطرح. حضرت هم اینجا میفرماد متزود تقوا لیوم جزای، بحث توشه برگرفتن هم که آمده در قرآن که این توشه آخرته. کلن آن چرا که در مراحل آخرت، اینها مراحل سلوکی رو منازل آخرت میدونن، تأکید میکنم تعبیر رو ببینه، تمام آن چرا که انسان تو اینجا انجام میده برای اینکه آخرت خودشو میسازه، تمام اینها رو اعمال سلوکی رو میگن باعث میشه ما منازل آخرت پیدا میکنه. واضح است چه دلیل میکنه؟ یعنی الان بهشون بگید علم سلوک، میگه علم و منازل الاخره. مثلا تعبیر بعضی از آیون در مورد علم سلوک میگن علم منازل آخرت، یعنی تمام اون مراحل آخرت، اون منازلی که مثلا میگن درجات بهش 8 درجه است، چندین درجه است، توضیحاتی که گاهی میدن 8 طبقه است، 8 دره، گاهی میگن درجات متعدد بهشتی بی‌نهایت، حالا هر توضیحی که بعضیا میدن، همه اینها میگن زیر سر این دنیاست، زیر سر این دنیا و این اعمال این دنیا، یعنی سلوک شما. لذا سلوک شما مقامات آخرت رو، من میدونم معنای دیگری هم میشه کرد، من میخوام تو فضای سلوکی نم متزود تقوا لیوم جزائک، برای روز جزا آدم آماده بشه با توشه تقوا، که بحث پل صراط هم کردم توش بود. این هم یک تعبیر. یک تعبیر دیگری هم هست بعد از این، یک بند دیگری هم هست بعد از این که حضرت میفرمایند مستندتم به سنن اولیائک، مستندتم به سنن اولیائک و مفارقت الاخلاق ادائک، هم یکی از نکته هایی است که اجازه بدید من یه توضیحی بدم. آقایون و عرفا، برای اینکه بگم ما چی کار باید بکنیم، یه نکته خاصی دارم و اون این که شما باید ببینید اون انسان کامل حجت در ریز و درشت اعمالش چگونه عمل میکنه، شما اونجوری عمل میکنید. مجسد یعنی مثلا برخورد بازن چی جوری باشه، میگم ببین رسول الله چی کار کرده، تو اینجوری عمل کن. صورت رو باید نظافت بکنیم یا نکنیم، میگه رسول الله رو ببین. برخورد با فرزند، میگه رسول الله رو ببین، اهل بیت رو ببین، طبق اون عمل کن. اصلا این قاعده شون، یعنی چرا؟ چون اون رو معیار میدونن. یه بیانی داره یکی از این عرفا در باب رسول الله که در قرآن آمده که رسول الله اسوه هست. تعبیر اسوه که در آمده در مورد رسول الله اسوه مطلقه، اینا میگن لذا باید در ریز و درشت اعمال اسوه ما باشه، در ریز و درشت اعمال، آدابی که ایشون دارن، آداب برخوردی که دارن. و این تعبیری که گفته شده، حالا آداب سلوکی توحیدی اهل بیت را میگن مستنتم به سنن اولیائک. خدایا کاری بکن من سنن اولیاء تو رو، اولیاء که الان توضیح دادیم در روز گذشته، اولیاء، سنن اولیاء تو رو من همون گونه عمل کنم. این به نظر من برای بعضی از عرفا انقدر اهمیت داره که باعث شده اینجوری عمل میکنن. مثلا علامه طباطبایی سنن نبی که نوشته، براشون اینا مطرحه. مثلا در سنن نبی اومده در رسول الله که هیچ چیزی موجب تغییر حالیشون نمیشه. بعضی هستن عجیب دگرگون میشن با این. مثلا یکی از ویژگی های رسول الله رو که نام بردن، اینا آیین عرفا سعی میکنن این رو در خودشون پیاده کنن و غیر این رو خلاف میدونن و خلاف ادب میدونن، یعنی آداب توحیدی. مثلا رسول الله رفته در جایی دیده که از دور یه نفری است برهنه کامل، بعدن متوجه شد که ایشون به اصطلاح گوسفندهای به اصطلاح مال عمومی رو داره، اموال عمومی رو دادن در دستش که همین گوسفندها بوده، ایشون هم به حساب شد به عنوان چوپانش. رسول الله گفت این رو از چوپانی برای مال عمومی به اسلام منصرفش کنید و ایشون رو کنار بذارید. بعد گفتن چرا؟ گفت آخر ایشون حیا نمیکنه. درسته؟ اینا گفتن خب رسول الله هیچ کس نبود. گفت از خدا حیا نمیکنه، اینجوری میکنه. یعنی حتی آدم تنها هم هست باید نسبت به خدا حیا کنه. این یه ادبی است که باز رسول الله میاد. باز از چی عرض می‌کنم؟ این جور چیزها در کار رسول الله زیاده، ادب‌های توحیدی بسیاره. حالا حضرت می‌فرماید ما رو به این آداب توحیدی اولیاءت، یعنی اولیاء الهی معمولاً خلقشون، برخوردهاشون، معامله با خداشون، همشون یه آداب ویژه داره. اون آداب رو باید یاد گرفت و اجرا کرد. اینا بحث اجتهادی شه دیگه. بله اونا بحث اجتهادی هست. بحث اجتهادی اصلا مشکل نداره، یعنی فقط باید متوجه شد. مثلا یه نمونهش، رسول الله دستور میداد یه دوره که همه محاسن رو به اصطلاح رنگ کنند، دستور میداد رنگ کنن همه به اصطلاح اصحابش. بعد امیرالمومنین کارو نمیکرد، بهشون اعتراض کردن رسول الله این گونه میکرد. امیرالمومنین در جواب فرمود اون موقع ما در شرایط جنگی بودیم، اکثر افرادی هم که با ما بودن در اون شرایط پیر بودن یا محاسنشون جور بود که سفید بود و این خود در جنگ موجب ضعف میشد. حضرت دستور دادن محاسن رو رنگ کنید که همه جوون به نظر برسن. ولی الان دیگه اون شرایط، اینا بحثای اجتهادیش، اونا شان کار نداره. من عرض میکنم بحثای اجتهادی معناش این میشه، یکیش میبینید اختصاصی حضرت میشه، یکیش میبینید اونها اشکال نداره. بحثا الان اونها رو الان کار، مثلا در مورد زن اومده تو قرآن، اون مشکل اصلا بحث الان اون نیست. الان بحث هم این شکلی نیست، بحث های اجتهادی شو آدم میکنه، یک دسته میفهمه اینها رفتارهای سلوکی، رفتارهای توحیدی است که رسول الله از خودش نشون داد. مثلا بعضی اصلا اینجوری میگن میگن من خوشم نمیاد اصلا آدم موش و شونه کنه و اینا. خب ببینیم رسول الله چه کار میکنه، این که دیگه شخصی نیست، من وارد اینجوری حالا دیگه قاعده رو که عرض کردم. و این باعث میشه یکی از چیزهایی که خیلی برای آدم حساس میشه اینه، کلن مردان خدا، حالا من در مورد رسول الله گفتم و اهل بیت گفتم بسیار خوب اون اوج، ولی مردان الهی کلن میتونن برای آدم معیار باشن در آدابشون، در حد خودشون. این در حد رو میارن به حسب موقعیتی که داره و وزن توحیدی که داره، در حد خودش میتونه بسیاری از این آداب مؤثر باشه. البته ذوق اتم همان ذوق رسول الله، این دقت بشه، ذوق اهل بیت اون پابرجاست. خب و مفارقتا لاخلاق ادائه، یکی از چیزایی که خیلی مهمه همینه، دشمنان خدا نوع تعاملشون یه شکل خاصی است. اینها باید در به اصطلاح کسی که مشتاق خداست نباشه. من الان میگم خیلی واضحه دشمنان خدا نوع حقد و کینهاشون و حرفاشون و صحبتشون و تعاملشون و نمیدونم انواع آدابی که دارن مشخص، هر چه که در دشمن خدا دیدی از اون حذر کن. واضح است؟ واضحه. من چیم حالا شاید بگید آقا این دشمن خدا یه خوبی هم داره، سخاوت هم داره، الان محل بحثم اون نیست. خب و بعد تعبیر میکنم مشغولتن ان دنیا به حمدک و ثنائک، و خدایا منو مشغول کن در این دنیا به حمد و ثنائک. این حرفی است که آقایون عرفا میگن تنها راهی که میخواید در دنیا از دنیا حذر کنی اینی که باید به خود خدا مشغول بشی و الا مشکل داری. خود خدا با تمام جوانبش، به دین خدا مشغول بشو، به حرف خدا مشغول بشو، به اونا مشکل نداری، هم هم توی همین فضاست، باید این و الا مشکل ایجاد. و جالبه میگن معمولا شما دنیا که باید حذر کنید، دنیا و گناه، دنیا و گناه، گناه رو توی اون تقوا آورده، دنیا رو باید حذر کنید تو اینجا اومده. اما حذر از دنیا چگونه باید بشود؟ با باز با ذکر حق، همون مولعتم به ذکر گفتیم الان اینجا هم اومده. این مجموعی گفتم اینا میشن دستورالعمل. تا اینجا درست شد؟ امام سجاد این دستورالعمل ها رو داده، من الان دیگه همین مقدام چون میخوام زودتر تمامش کنم دیگه نمانه. امام سجاد این دستورالعمل رو داده که به نظر من این باید معیار دستورالعملی یا خاص خودمون جلوی چشم ما باشه، هر روز بخونیم ببینیم چقدر نزدیک. بعدش حضرت حالش دگرگون میشه همین موقعی که اینها رو از خدا خواسته، در کنار اول عرض ادبی کرده پیش خدا نسبت به ولی خدا امیرالمومنین، بعد از اون اومده این دعاها رو کرده، یه دفعه حال حضرت دگرگون میشه. حال حضرت دگرگون شد، از این بعد زبان عشقی پیدا میکنه، زبان به اصطلاح ناز دادن خدا، خدا رو میخواد پی در پی ناز بده. واضح است که اینجا نقل میکنه حضرت چهره رو بر روی تربت امیرالمومنین گذاشت، مزار امیرالمومنین گذاشت و شروع کرد به گفتن این تعابیر. این جور چیزا چون تو کتاب میاد نوشته شد، خب سر رو گذاشت، اما خیلی بعضی عادی میفهمن، یعنی سر رو اینجا گذاشت بود شروع کرد، اصلا این نیست. حال دگرگون شد، تبدیل شد به این وضعیت. اونم چی؟ یعنی به این نحو که دیدید گاهی آدم حالش که دگرگون میشه دفعه سر رو به دیوار تکیه میده و شروع میکنه گریه کردن، یه شکل خاصی عمل میکنه، گاهی سر رو به سجده میذاره اینا. اینجا پهلو، تعبیر اینجوریه، پهلوی روی مبارک خود را بر قبر گذاشت، بر روی قبر گذاشت و زبان عشقی و ناز دادن خدا را شروع کرد. من میخوام بگم یعنی این ما که میخواید بگید تقریبا آهسته آهسته باید این حال رو در ایجاد کنید، به ویژه اگر کسانی که قدرت دارن این کار رو بکنن. یعنی همین موقعی که احساس کنن بعدم رفتن پیش امیرالمومنین، همون جایی که خود امام سجاد این گونه عمل کرد در پیشگاه امیرالمومنین. الحمدلله اکثری که الان زیارت رفتیم به توفیق الهی راه باز شد و رفتیم و دیدیم، درسته؟ خب حالا اون حال رو داشته باشید، اون جلو رفتید و اینها این عرض ادب ها رو کردید و این لحظه حالتون دگرگون شده، سر رو بر روی مزار امیرالمومنین میذارید که ازش قوت میگیرید و حال عشقی داره پیدا میشه و اینها رو بخونید. اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها و سبل الراغب. اینه که حالا امام سجاد فهم. من اینا رو خیلی به سرعت میخوام، میخوام تمامش کنم دیگه نمونه، به سرعت میخونم. فقط اون مزامینی که توش هست رو نگاه کنید. حضرت اینجا که حالش دگرگون شد میگه خدایا دل مشتاقان تو، مخبت رو حالا بعدا توضیح میدم چرا گفتم مشتاقان تو والهه هست. والهه یعنی چی؟ یعنی شیفته و حیران و سرگردان در حق. اولین تعبیری که حضرت به کار برده اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهه. حالا نگاه کنید، حالا میخواد خدا رو ناز بده. خب و سبل الراغبین الیک شارع. هر کس هم که خواست رغبت به تو داشت، میل به تو داشت، راهی رو خواست داری کن، راه خیلی بازه، آماده است. این ما فاصله زیادی با خدا نداریم که، فاصله زیادی نداریم با خدا. تعبیر امام سجاد در اون دعای سحر چیه؟ به ابو حمزه سومالی گفت، دعای ابو حمزه سومالی، ان الراه الیک قریب المسافه، فاصله زیادی نداره. هر کس که بخواد به سمت تو بیاد، راه هم واضحه، همه راه ها واضحه. چیز عجیبی. و اعلام القاصدین الیک واضحه. خب من این راه رو میخوام برم، باید مشخص باشه. میگید اعلام قاصد الیک، هر کس که بخواد به سمت تو بیاد، این نشانه همه واضحه، همه راحت میتونن به سمت تو بیاد. و افعدت العارفین منک فازه. هر کس که تو رو شناخت، عظمت تو رو شناخت، دلش خیلی حراسان است و عظمت ابهت میگیره. حالا ببینید این سب شروع کرد و بعد حالا یکی یکی، حالا لطفایی که خدا میکنه رو یکی یکی داره میشمره و ناز میده خدا. و زلل من استقال، بله، و اصوات داین الیک ساعده. هر کس که به اصطلاح دعا میکنه، این دعاها بالا میاد. و هر کس که به اصطلاح تو رو میخونه، اجابت براش، درهای اجابت براش بازه. و هر کس که به اصطلاح تو رو میخونه، مستجاب دعوتش. هر کس که توبه میکنه، به سمت تو انابه میکنه، این توبه پذیرفته است. یعنی خدای تو توبه رو میپذیری، تو نمیدونم دعاها رو بالا میبری، تو دعاها رو مستجاب میکنی، توبه اینجور. و هر کس که از خوف تو گریه بکنه، مورد رحمت تو قرار میگیره. هر کس از تو کمک بخواد، تو کمکش میکنی. هر کس از تو فریاد به سمت تو فریاد رسی کنه، تو فریاد رس هستی. تو هر وعده ای کردی منجز میکنی. و هر کس هم که خطا کرده، خطاشو به اصطلاح، هر کس که بیاد و از تو طلب بخشش کنه، تو میبخشی. مغاله من استقالک مغاله. و اعمال همه مثل عاملین نزد تو محفوظ، روزی از سمت تو میاد، نازل میشه. و بهرهای فزونی از سمت تو به سمت مردم واصل هست. ذنوب مستغفرین مغفوره هست. حوائج مردم رو تو برآورده میکنی به کسانی که از تو مسئلتی دارن، از تو میخوان، تو اونها رو جایزه میدی. و عوائد المزیده متواتره، هرچه هم که بهره های فزونی پی در پی داره میاد، احسان پی در پی داره میاد. و هر کس به اصطلاح طلب غذایی بکنه، تو داری براش آماده میکنی. چشمه ها رو برای انسان های تشنه به اصطلاح لبریز میکنی. حالا اینا رو گفته، این تقریبا اون حال ثنای حضرت. پس ما سه بخش داشتیم. بخش اول ارتباط با امام معصوم بود، یعنی در واقع عرض ادب نسبت به امام معصوم در پیشگاه خدا. بخش دوم دعاهای حضرت بود، یعنی دستورهای سلوکی. بخش سوم خدا رو ناز دادن به عنوان ثنا. حالا این سه بخشی که حضرت به پنج تن آل ابا قسم میخوره که این سه بخش رو از من بپذیر. و این پنج تن آل ابا رو هم وقتی در بحث میارید، عرض کردم اینجا که میخونید با همون حال به اصطلاح عشقی بخونید، با همون شکل تقدم خدا رو ناز بدید. و بعد پنج تن آل ابایی که ایشون تعریف میکنه، به نظر من یک لطفی داره، نور، نورانیت میاره در زبان، در کلام، در دل. این پنج تن آل ابا، این پنج تن آل ابا رو ایشون میاره، به این شکل میگه هر سه بخش رو. فستجب دعایی، دعا کدوم بود؟ اون قسمت هایی که در صورت سلوکی بود. وقبل سنایی، سنا کدوم بود؟ این قسمت خدا رو ناز دادن بود. وجمع بینی و بین اولیایی، بین من و اولیای من جمع کن، یعنی امیرالمؤمنین. به حق چی؟ به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این پنج تن آل ابا، درست شد؟ این سبکی گفته، یعنی بعد از این که این سه بخش از حضرت انشاد شد، برای هر سه بخشش برای قبولیش چیکار کرده؟ به حق پنجتن آل عبا خدا را قسم داد. درست شد؟ همین شکل بعد انک ولی و نعمائی، ولی نعمت من توی و منتها منای، تو نهایت آرزوی من. ما اینا رو از بس تو دعا خوندیم الان دیگه منتها منای برای ما معنا نداره، فقط لفظ میشه متاسفانه، ولی واقعا منتها منای خیلی معنا داره. بعضی ها تو زیلین لم یکن لهو کفن احد، به اصطلاح هیچ کفی نیست، کفی خدا نداره، میان وقتی کف نداره بی نظیره، پس مشتاقش باید شد، پس باید محو در او شد. اینجوری بعضی اینجا هم این منتها منای یعنی نهایت آرزو، نهایت آرزو در واقع معناش خیلی واضحه، یعنی هیچ آرزویی برتر از این آرزو وجود نداره. منتها منای و غایت و رجای، نهایت امیدم به خدا. توضیح داره که الان بذارید بگم، فی منقلبی به مصباح، در همه احوالم. حالا تا اینجا که گفته شد تقریبا زیارت انجام شده است. تو کامل الزیارات یه بخش افزوده داره، تا اینجا رو گفتیم. میخوام بگم این رو به همین شکل که عرض کردم، پس اونجایی که در مورد امیرالمؤمنین هست، در عین اینکه امین الله رو توضیح دادم، حجت خدا بودن رو توضیح دادم، این قسمت اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده باید به شما قوت بده. قوت چی؟ امیرالمؤمنین این گونه کرد و ما هم این گونه میکنیم. جاهدت فی الله رو توضیح دادیم، جهاد فی الله جهاد فی سبیل الله نیست، جهاد سلوکی است. جهاد فی سبیل الله چیزی است، جهاد فی الله جهاد سلوکیه، توضیح دادم. این رو قوت بگیرید و در این حال این عرض ادب و امیرالمؤمنین باعث بشه احساس کنید ارتباط دارید، برقرار میکنید با امیرالمؤمنین، با اون ولی خدا. پس از اون فضای دوم که میاید اینها رو به عنوان دستور عمل به خودتون القا کنید، دستور عمل، و همش هم عرض کردم توش غرور غلمان نیست، هرچه هست فضای سلوکیه. پس از اون این حال عشقی باید پیدا بشه که بعضیا این لحظه تصور میکنه، بعضیا خودشون رو بر زمین میذارن، پهلو رو مثلا بر روی مثلا تربت ابا عبدالله میذارن، یه جایی که بالاخره بشه این حال، و این رو میخونن، شروع میکنن به خدا ناز دادن، آخرش هم به همین شکل تمام کن. این میشه اون زیارت امین اللهی که است. اگر این رو مکرر آدم بخونه و از مدتی این چند نعمت رو با هم کنار هم پیدا میکنه، چند نعمتی هست که هم ارتباط به ولایت الحمدلله و هم ارتباط با خداست الحمدلله، ناز دادن خداست، و هم یک دستور العمل هایست در این وسط. این چند چیز رو با بعدش در میکنم به زیارت جمعی، یه زیارت دعا هم هست، زیارت دعاییست و در این حال سنا هم هست، همه چیز با هم جمعی، زیارت جمعیه، یعنی چند چیز با هم جمع شده که ما عملا اون چیزی که داریم به اسم توحید و ولایت باید در کنار هم باشه، تو این زیارت امین الله خیلی خوش جمع شده و دستور هم به ما دادن این رو بخونیم. از در هر جایی هم میشه خوند و استفاده کرد. این رو برنامه هر روزه ما باشه. اجازه بدید پایان رو هم اون بند آخر رو هم یه توضیح بدم و تمامش کنم. انت الهی و سیدی و مولا، یغفر لاولانا و کف عنا اعدانا و اشغل هم عن اذانا و اظهر کلمت الحق و اجعلها العلیا و ادهز کلمت الباطل و اجعلها السفلا انک علی کل شیء قدیر. تا اینجا که گفتیم اون فضاها واضحه. اگر این فراز هم باشه، اگر اینم اضافه بشه، معناش اینه دغدغه اجتماعی و اطلاع کلمه الهی و اینکه حق بیاد بالا و اینکه به اصطلاح باطل باید بیاد پایین و عزم اجتماعی هم توش خوابیده، که اینم باشه خیلی عالی است. این زمینه رو هم ان شاء الله میخونید. و السلام علیکم و رحمت الله. هفته بعد ظاهرا تعطیل شنبه و یک شنبه، انشاءالله دو هفته بعد خدمتتون هستیم، یه بحث دیگری رو مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.